بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست هاشه اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابیای اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد. ولی نهایتاً وقتی ماو مرد، این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیسته، نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست. تا اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاستمداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه. یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز، این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول، نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت توی این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره، نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم، به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی. فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم، هم این کشور، یه مقدار دقیق‌تر و کامل‌تر بشه. اول ولی کجا به دنیا اومد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا اومد و در چه زمانی؟ همش جالبه. همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20 همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چینگ بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش یه فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20 داره از قرن تحقیر خارج میشه، ولی اوضاع خرابه. چین چشم‌ها خمار از تراخم، چهره‌ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه، و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه، میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چینگ بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست، و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خورده فاز ملی گرایانه گرفته، و می‌دونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن، دیگه تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحانو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه‌ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست بر خود فرانسوی‌ها، شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت، و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیست‌ها بعدم نمی‌گفتن، بیراه هم نمی‌گفتن، بورژواها دارن بهره‌کشی می‌کنن، امپریالیست‌ها دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگر واقعاً حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومده هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم، و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای، بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه، ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره، و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم، ماو دنیا رو ندیده بود، ماو کتاب خیلی خونده بود، ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه. ما خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه‌های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماوی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت‌های زیرزمینی بود، نهایتاً در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلاً گفتیم، از اون حرکت‌های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تا باوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن. اینا اصل قدرت بودن، واقعاً چیز سختی رو دوام آورده بودن و اون سال‌ها اصلا سال‌های سختی بود. گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن 20 چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودند و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود، ولی به میدان خیلی نزدیک بود، با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود. بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه، با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه، یا دوست نداشت، یا خوب نبود توش، نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت، ولی امکانشو نداشت، یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تموم نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد. جاییو وقتی برای نظریه پردازی نبود. نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود. هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیاوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون برخلاف ماویی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیما برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر پستی که بعدن داشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملا متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیاوپینگ، با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد، اینو نمیگن. میگن مجری خوبی بود، میگن کننده خیلی خوبی بود، میگن بعضی از ایده هایی رو، بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود، جواب داده بود، فهمیدن که به درد چین میخوره، خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن. تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم ازش راضیان نرفت، مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی، اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت. ولی اونهایی رو که سراغشون رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت. توی طرح‌های بزرگ ماو هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضیاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه‌آمیز داشت، در اونها هم شریکه. وقتی که میگیم بود، مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت میکنیم، یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسانها صحبت میکنیم، چون داستان چین ماوه. توی طرح تقسیم اراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو جلوی دنگ شیاوپینگ رو گرفت که بس کمتر بکش. وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو، از اول زمان ماو، اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه. در طرح‌های دیگه هم بود، در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی، اونجا هم بود. و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش برای خودش هم هزینه درست کرد. یعنی وقتی که سیاستش شکست خورد گفتن که چرا شکست خورد، ما که ممکن نیست که اشتباه کرده باشه، پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن، نفوذیایی بودن، خودباخته‌هایی بودن که متمایل بودن به سرمایه‌داری، به امپریالیسم، اینا اومدن کار رو خراب کردن. در نتیجه رتبهش آمد پایین. در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد، پاکسازی شد. و البته خودش هم تو این مدت یه مقداری
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
تغییر کرد. اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و طرح‌های ما، ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یک کمی دود شده بود و به هوا رفته بود. سال 1967 حتی گفتن که جاده صافکن امپریالیسم بوده، باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتورسازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها، تا این حد پرت شد بیرون از سیستم. و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود، نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود، هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود. البته اون روی سکه رو کامل ندید، به هر حال زنده موند. درسته که تبعید شد، درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی، نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد، یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد، ولی زنده موند. زنده موند و چون زنده موند، وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد، تونست به تدریج دوباره به مناصب بالای حزبی برگرده. بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو یه کمی متفاوت از استالین عمل کرد. یعنی ماو وقتی دید وضع واقعا خوب نیست، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه، یه عقبگرد ریزی کرد. در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد، در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد، یعنی آدم هایی رو از که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد. و یکی از آدم ها دنگ شیاوپنگ بود. دنگ شیاوپنگی که هم ماو میشناختتش، هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش. نخست وزیر کی بود؟ همونی بود که از زمان پاریس، از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودن. حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا، شد معاون نخست وزیر. و بعد از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتاش رو واگذار کرد به دنگ، و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم گیری های حزب کمونیست نزدیک تر شد. البته ما اینجا هنوز زنده است، 100% نیست، ولی همچنان هست تا 1976 که میمیره، تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره. ما یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش، استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن، ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ما اون میخواست اینطوری نشه انگار، و واقعیتش این که اینطوری هم نشد. یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن ولی نیومدن اونطوری دولت‌های بعدی چین، حزب کمونیست چین اونطوری ماو رو بکوبن که استالین رو کوبیدن، اونطوری ماو رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن، انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن، گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو بود، همه میدونن، ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن. چراش نمیدونم، جالبه. شاید به خاطر اینکه مثلا ماو فقط استالین نبود، ماو استالین بود ولی لنین هم بود ولی تروتسکی هم بود، شاید به خاطر این، شاید هم به خاطر اینکه حواسشون بود که ماو در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده ما اون نقش داشت، یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما او یه حرکتایی کرده بود. شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ما او آمدن اینا دیدن که ما او اعتماد نکرد به اون گنگ چهار نفره‌ای که کمونیستای تندروتر بودن و وفادارتر بودن بهش و زنش هم تو اونها بود، همسر ما او هم توی اونها بود، یه گنگ چهار نفره تندروتر و رادیکالتر رو می‌خواستن ارزش‌های واقعی تئوری‌های ما او رو ادامه بدن و ارزش‌های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن و ما دید که اینا سیستمشون پایدار نیست، اینا در قدرت بمون نیستن، برای همین یه جورایی رو کرد به آدم‌های میانه‌روتر برای جانشینی خودش، عملاً میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد، دنگ رو نه ولی یک نفر دیگری میانه روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش، منتها به روش خاص خودش که گردن نمی‌گرفت چیزی رو. میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشون میپذیری من حرفی ندارم، بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت، ولی این کارو کرد، میتونست این کارو نکنه، میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت، ولی نشد، تندروها نگرفتن، همین سری هم حزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا، و همین که خود دنگ شیائوپنگ توانایی شخصی نشون داد، تونست بره با میانه‌روها ائتلاف کنه، 2 سال بعد از اینکه ماو مرد شد رهبر حزب. حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده، خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم. الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم، نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید که اونم داستان جالبیه، ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست. میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین، این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد؟ اولین مسئله سنش، اولین چیزی که بر من جالب بود، دنگ شیائوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه، سیاستمدار میانسالی نیست، سیاستمدار مسنیه، در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو، ماویی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده، مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش، و البته ماو هم یه جایی فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری میری، ولی به این راحتی نبود، چون با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، بریزه همه چی رو به هم، ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوضاع رو برگردوند، نمیشه، ساختن به اون راحتی نیست، سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه، پیچیده است، یه جاشو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن، کل سیستم تکون خورده، ولی اینو به قیمت هزینه بسیار گزافی فهمیدن چینیا، بدبخت کرد بعضی از این سیاست ها چینیا رو، یا درسترش اینه که بگیم ناتوانی ماو در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینیا رو، اشتباه رو همه میکنن ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو بپذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده اونه که فاجعه به بار میاره. چینیا داشتن خواب صنعتی شدن میدیدن، یهو دیدن دارن از گرسنگی از پا در میان، کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی. وقتی که دنگ شیائوپنگ قدرت رو میگیره صنعت ضعیفه، تجارت خارجی خاصی در کار نیست، یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده در معرض حمله قدرت خارجی بوده، انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون، حالا در پایان حکومت ماو وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده بدتر هم شده، آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده، وقتی که ماو میمیره 1976 درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار، یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه. درآمد سرانه آمریکا اون موقع 8500 دلار، یعنی 54 برابر چینه. شوروی که خودش اقتصادش کمونیستیه، همچی خیلی وضع درخشانی نداره، 15 برابر چینه. ایران هم همون حدوده. 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز درجا زدن و در یه سری از زمینه ها پس رفت، چیزی برای چینی ها نیاورده بود. پرسپکتیو برای اینکه داشته باشیم، حالا همین عددا رو، همین شاخص ها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم، ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه. وضع اقتصاد اینطوری، وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره. ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرده، حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن، ولی نه، با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی تره، کی راستین تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستی که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونا منزوی تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورا نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از این که بمیره، یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط هیچ معنیش نیست که 4 نفر تندرو بودن، بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه، همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد، بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونن. دنگ ولی فکرش این نبود، میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن، این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه. بسه، آمد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره. کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یا آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن، هزاران دانشجو فرستادن چینی‌ها که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیادی. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی‌ها درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه، ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کما بیش همون مدل شوروی بود، از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین از پایتخت، از این سیستمایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتایی فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن، یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ماو مرد. بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست، ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد، خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن، ولی خیلی‌هاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه دیگه، بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود، ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه، گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه، وظیفه ما به عنوان دولت اینی که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالالاشی می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم، یه کارهای دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باش. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه، مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن. خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن. حزبی که قاعدتا با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدم ها مشکل داره، ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. این است که جالبش میکنه، یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکار و همفکراش دارن خیلی متفاوته. و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستم‌های کمونیستی خیلیش اینطوریان که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن. اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشونو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای پایتخت اداره کنی، خیلی 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 موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو میخواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا میکردن. یا بودجه رو اینطوری توزیع میکردن، همه پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد، هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه. این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ماو، حالا شروع کردن درها رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خورده فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن، اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین آمدن پیاده کردن، یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرهنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلا گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد، خیلیاش جوینت ونچر بود.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
شرکت خارجی با شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه گذاری مشترکی، یه محصولی رو در چین تولید کنن. یعنی سرمایه داشت می اومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش می اومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چینو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیوی کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه. وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن. نمی اومدن روستاهای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ماو که اصلا غیر قانونی بود، روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادشو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه، لندنگ اجازه میده که آدما خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمی، اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونش میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده ایه، ولی همین چیز ساده ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. و از اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستور میومد اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد، از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد. به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره. یواشکی میگم با 20 دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن. کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا، در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کار رو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاست مدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن. ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای ترین چیز سیاست هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو میخوایم در نظام بدیم، در سیاست‌های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که سیاست‌های این تجمیع سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشون رو نجات بدن، غذای خودشون رو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه. نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودش رو نجات بده. این کارو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن، گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی. اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قول قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود. گفتن تک فرزندی، خانواده‌ها خیلی می‌خواستن حالا که بچه دار می‌خوان بشن یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه. نسبت جمعیتی به هم خورد. مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتاً این سیاست رو گذاشتن کنار. و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن، چین 3 دهه رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران، تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولاً با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه. خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون. منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن یه جاهایی. اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت‌ها مشخصه دیگه. کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن. دیکتاتوری خیلی ها دارن، ولی هیچکدومشون چین نشدن. در چین دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم‌هایی که در حزب بالا می اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن. و درسته که این حزب کمونیست بود، ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ما بود. خیلی سیاست‌ها، خیلی از مثلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ما تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا میگفتن، اینا دیگه در زمان دن شیاوپنگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به 2 دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم، چون زمان ماو اینطوری شده بود. حتما توی سیستم از آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ماو داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوباره بنزنش کنار. ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه. از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی. هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است، نه ما اون میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرئت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود. اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم. دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جینگ پین آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیاپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اونایشون رو مخصوصا باشون کار کرده، در دورش بودن یا دور و برش بودن، واقعا شناخت خوبی ازشون داره. میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه، اصل حرف رو در بیاره، بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره. اینا یه خورده آدم رو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین، ذهن خیلی قوی داشت، ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیر، اصلا تئوریسین قرار نیست اینقدر سری نظرشو عوض کنه در مورد چیزی که اینقدر روش کار کرده. ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگ هم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح چین. اینطوری کار رو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یه کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یه کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم، به اینم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیاوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه، ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت، هم خیلی از مقامات و فرستاد دنیا رو ببینند، هم خودش بیشتر رفت، یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهمنامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهمنامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا است چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپنگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست، و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجی اونو بر مبنای این که با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اژدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاستمدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه، تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست. حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد، ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصادو بندازن روی لید، رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه، براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون، ولی نقششون زینتیه واقعا. اینا هستن که بگن در چین آزادی هست، والا هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاوپینگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپینگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیان آنمنه، که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبه رشدش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکت هایی شکل گرفت، دانشجو اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن، نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، چی میگه، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست واقعا، اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپینگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین، گورباچف رهبر شوروی. اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده، سه ده هست رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن، یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن، هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن، بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دن شیاوپینگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن، تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم ها هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در 3 و 4 جون 1989، 1.5 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپنگ با مشت آهنین میان برخورد میکنه. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپنگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده دست. آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینه که هزاران نفر کشته شدن. دو هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصل تر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمه عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتش بس مصلحتی انگار در این زمینه بود. ولی بعد از قتل عام تیانانمه ضربه خورد، یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین میومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم های خورده نیم بند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاوپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاوپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیش رو داریم میبینیم، هم اقتصادیش و سیاسیش رو داریم میبینیم، هم اجتماعیش رو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاوپنگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار ورداری، پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چین هم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد. فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن. قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاوپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، جایی که چینی ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره های چوبیشون رو بریزن توش، گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقاب های فلزی رو بگیرن، فلزش آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی‌های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیائوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیائوپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود. لی کوانگیو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود. آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه. فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش. خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان، ولی آدم عملگرایی بود. آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره، سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه، کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی ها بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار، این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیت بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیائوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا اومدن سیستم رو باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیائوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا به جز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاری. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم. مرسی.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.